عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او، به لطف او، در پناه او و در راه او که بهترین نامها از آن اوست. از شهر مقدس قم و جوار مرقد مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما شنوندگان ارجمند درود می‌فرستیم و همراهیتان را با برنامه حدیث در گذر زمان پاس می‌داریم. امیدواریم بتوانیم برنامه‌ای مفید تقدیمتان کنیم. دوستان، چنان که از نام این مجموعه برنامه یعنی حدیث در گذر زمان برمی آید، در آن به پیشینه حدیث و سیر تطور دانش‌های حدیثی می‌پردازیم. حدیث نیز مانند دیگر علوم به یک بار شکل نگرفته، بلکه در گذر زمان و در سایه علل و عوامل گوناگون به مجموعه فرهنگ و معارف بشری و اسلامی پیوسته است. به گواهی دوست و دشمن، هیچ دین و آیینی به قدر اسلام به تعلیم و تعلم و ارزش دانش اهتمام نشان نداده است. دینی که نخستین واژه کتاب مقدس و معجزه جاویدش پس از نام خداوند اقرا است. اقرا بسم ربک الذی خلق. و قلم و نوشته در نگاه او چنان بلند پایه و والا مرتبه است که بدان سوگند یاد می کند. نون و القلم و ما یسترون. آری، اسلام محدودیت های جغرافیایی را برای دانش آموختن به رسمیت نمی شناسد. به فراگیری دانش تا هنگام جان سپردن امر می کند، در همه حال آن را پسندیده می داند و یکی از حقوق فرزندان بر والدین را تعلیم دانش می شمارد. یکی از کارهای درخشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه که برای هر اندیشوری درس و پند است، برخورد ایشان با اسیران جنگ بدر می باشد. در تاریخ می خوانیم فدیه و بازخرید اسیران بدر 4000 درهم و کمتر از این بود و آن کس که چیزی نداشت می بایست به فرزندان مسلمانان کتابت می آموخت. در کنار این سیره رفتاری وجود احادیثی مانند قید العلم بالکتابه بیانگر اهمیت و ضرورت نوشتن آموخته ها و دانش هاست. بر این اساس و بر پایه ده ها روایت و دلیل دیگر نمیتوان ادعای کسانی را پذیرفت که میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نگارش حدیث آن هم به گونه مطلق نهی فرمودند. سخنان استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. در گفتار پیشین تأکید کردیم که نصوص دینی، قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام بر ضرورت کتابت، اهمیت کتابت و نقش آفرینی کتابت تأکید کردند. آیه را از قرآن کریم قرائت کردیم و ذیل آن سخن خطیب بغدادی را آوردیم که خطیب بغدادی میگوید که چگونه می شود که خداوند سبحان برای این که در ماجرای مادی دینی که بین دو انسان مؤمن یا انسان عادی وجود دارد، برای زدودن شک و استوارسازی آن تأکید کند بر نوشتن، اما در یک جریان به این همه اهمیت که ماجرای کتابت هست و سنت کتابت مسئله رو مسکوت بگذارد. من فقط اینجا یه اشاره بکنم برای اینکه بحث گسترده است و ما به سرعت میخواهیم از بحث بگذاریم و سعی میکنم گاهی در لابلای بحث بعضی از منابع مهم رو برای اینکه اگر دانشجویان ارجمند و عزیز یا حتی بعضن استادان بزرگوار خواستن بحث رو به گستردگی ببینن در محضرشون باشد به آنها اشاره کنم. خب مطلب مهم است که ما بدونیم ماده کتبه در 57 موضع قرآن و لفظ کتاب در 262 موضع قرآن و لفظ اقلام هم در بعضی از موارد، که اینا نشون میده که چقدر قرآن بر کتابت و نوشتن اهمیت قائل است. یکی از نویسندگان فاضل عراقی در مجله المجمع العلمی العراقی در مقاله با عنوان التدوین و ظهور الکتب المصنفه که در سال 31 شماره 2 صفحه 7 آغاز می شود و در حد یک رساله کوچک این مقاله و بسیار با اهمیت نشون می دهد که قرآن چه اندازه بر این نکته تأکید کرده است. من فاضلان رو برای مطالعه این مقاله ارجاع می دهم و فکر می کنم که لازمه. خب این قرآن اون فرایند دانش بشری و عقل انسانی و این قرآن و سنت که حیرت آور، واقعا هم تأکید پیامبر حیرت آوره و هم در ادامه خواهیم گفت که بعد از این همه تأکید تفوه به این که پیغمبر از کتابت منع کرده حیرت آوره.
یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی.
پیغمبر اکرم فرمودن که علم رو به بند بکشید. گفتن خب چگونه به بند بکشیم؟ فرمودن بنویسید. از اصحاب کسی آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کردن آقا شما بیاناتی میفرمایید خیلی بر دل ما مینشیند و بعد از مدتی که میخواهیم او را مذاکره کنیم دیگه یادمون نیست. پیامبر فرمودن استعن به یمینک، از دست راستت کمک بگیر، کنایه از این که اون رو بنویس و ثبت و ضبط کن. در روایات این تعبیر لطیف وجود دارد که فرزند بر عهده پدر حقوقی دارد، یکیش اینه که اسم خوب برش انتخاب بکند، وقتی به مرحله رشد رسید مقدمات ازدواجش را آماده کند و دانش و کتابت را به او بیاموزاند. این یکی از حقوق مهم فرزند بر عهده پدر است. مورخان از جمله ابن سعد در طبقات، بلازوری در فتوح البلدان و جاهای دیگر این نثر را آوردن که وقتی جنگ می شد و اسیرانی فراچنگ می آمدند، پیامبر قاعدتاً بنا نداشتند که این انسانها را در بند داشته باشند، بلکه بر آن تأکید می کردند که اینها آزاد بشوند. از جمله زمینه های آزادی این بود که اگر اسیری فاضل بود و کتابت داشت به چند نفر نوشتن را یاد دهد و یا دانش او را توسیع کند و گسترده قرار دهد. خب همه اینها نشون میده که سنت هم بر کتابت تأکید کرده است. در پایان این یکی دو نکته سخن فقیه جلیل و عالم بزرگ و محقق گرانقدر که بر تعلیم تعلم و فرهنگ تعلیم تعلم در جهان اسلام حق بسیار بزرگی دارد، یعنی شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه. یه سخنی را از ایشون نقل کنیم که در منیت المرید فی ادب المفید و المستفید یا فی آداب المفید و المستفید، که کتاب بسیار بسیار مهمی است برای تعلیم، تعلم، ادب تعلیم، ادب تعلم، کتابت و امثال آن. و گمان میکنم که بسیاری از عالمان و فاضلان و دانشجویان ما با این کتاب آشنا هستند، چون ترجمه های بسیار خوبی هم دارد، از جمله ترجمه بسیار فاضلانه استاد دکتر سید محمد باقر حجتی. اونجا فرمودن که الکتابتو من اجل المطالب دینیه، کتابت و نوشتن از مهمترین مطالب دینی است. و بعد فرمودن که کتابت به همون پنج حکم از احکام اسلامی محکوم می شود. گاهی کتابت واجب است، گاهی کتابت مکروه است، گاهی کتابت حرام است، گاهی کتابت مستحب است، گاهی کتابت مباح است. اگر بناس حقی گسترده شود، اگر بناس جهلی زدوده شود، اگر بناس حقیقتی ثبت بشود، کتابت واجبه. اگر بناس ظلمی گسترونده شود با نیش قلم، کتابت حرامه، چون نقش آفرینی می کند، ثبت می شود و ضبط می شود و می ماند. هر دو سو همسان باشد مباح است، یک طرف راجح باشد مستحب است، مرجوح باشد مکروه است. بالاخره کتابت در نگاه دین از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
ما به اینجا رسیدیم که پیامبر تأکید فرمودن، قرآن تأکید کردن و دانش بشری هم عصر را بر این گذاشته است که بنویسد. از اینجا باید بحث را آغاز کنیم که به صورت عام گفته شد، به صورت خاص سنت رسول الله بر چی قوام دارد. فراموش نکنیم که ما در این بحث یک سوی سخنمون با برادران عزیز اهل سنت و فاضلان اهل سنت هست، گرچه که اون بزرگواران هم چنان که در برنامه‌های پیشین عرض کردیم به خاطر مشکلی که پیدا کردن اکنون همسوی با این بحثن غالبا، ولی به هر حال چون در زمینه‌های فرهنگیشون وجود دارد و حتی در جدیدترین پژوهش‌هاشون هم گاهی سخن می‌رود، برای اینکه زیر ساخت‌های بحث روشن شود پیش می رویم. خب روشن است که سنت سه ضلع دارد: سنت قولی، سنت فعلی و سنت تقریری. ما می خواهیم بگوییم که پیغمبر اکرم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اضلاع ثلاثه بر کتابت استوار بوده است. شاید سوال شود که پیغمبر ضلع گفتار سنتش درست، ضلع تقریر سنتش درست، ولی ضلع فعل سنتش که پیغمبر نمی نوشته است. ما عرض می کنیم بله این هم درست، ولی پیغمبر می نویسانده است. اون چرا که پیغمبر دستور داده است و در مرآ و منظر او مستقیما نوشتن، اون رو سنت فعلی تلقی می کنیم. در حوزه سنت گفتاری پیغمبر اکرم سخن بسیار دارد: قید العلم بالکتابه، سخن را با نوشتن استوار دارید. سخن بسیار بلندی است که به لحاظ تاریخی و روانشناسی و اجتماع جامعه شناسی تاریخی می شود زمینه گفتار بسیاری را پدید بیاورد و شاید در بحث‌های آینده ما به آن برگردیم. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص که بعضن از عبدالله ابن عمر هم نقل شده است، نقل شده است که عبدالله ابن عمرو ابن عاص می گفت که من و یا ما
هرچه از پیغمبر میشنیدیم مینوشتیم، برای اینکه احساس میکردیم خب اینا فردا شاید حافظمون یاری نکند و از میان برود. برخی از قریشیان این سبک کار ما را متوجه شدن و ما را نهی کردن از اینکه بنویسیم. فنهتنی قریشون فقالوا انک تكتب کل شیء، تو هر چیزی که از پیغمبر میشنوی مینویسی، در حالی که پیغمبرم بشر است و بشر گاهی از سر خوشنودی حرف میزند و گاهی از سر خشم، یعنی اونگاه که از سر خشم حرف میزند سبحان الله و نعوذ بالله، یعنی حقیقت را امکان داره نگوید. پس نباید هر اون چه پیغمبر میگوید بنویسید. عرض کردم این زمینه‌های مهمی دارد صدور این سخن که شاید بعد به آن برگردیم. بعد میگوید که من این رو به پیامبر یادآوری کردم، گفتم من چنین میکردم و قریش چنان گفتن. پیامبر فرمودن آنها اشتباه میکنن. اکتب بنویس فوالذی نفسی بیدهی، سوگند به اون کس که جانم در اختیار اوست یعنی خداوند، ما خرج منه الا حق، به زبان و دهان مبارکشون اشاره کردن و گفتن از اینجا جز حق خارج نمیشود و هر چه از من میشنوید بنویسید. عرض میکنم این نصوص به قدری زیاد است که ما درنگ اندکمون هم وقت بسیاری رو میگیرد.
الهی مقیم یا عظیم، الهی رحیم یا کریم، الهی قدیم یا عظیم، الهی حلیم یا حکیم، الهی حلیم یا حکیم، الهی مقیم یا عظیم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي قديم يا عليم، إلهي حليم يا حكيم، إلهي حليم يا حكيم.
خب سنت فعلی رسول الله هم بر کتابت قائم بوده است و فراوان پیامبر مطلبی رو فرمودن و فرمودن بنویسید، نکته ای رو فرمودن بنویسید. از همه مهمتر باید اینجا یادآوری کنم که در ادامه بحث هم بهش میپردازیم که علی علیه السلام فرمودن ما من آیتن، یعنی این اطلاق دارد، همه آیه های قرآن بدون استثناء هر آیه‌ای که نازل میشد پیامبر مرا فرا میخوندن و دستور میدادن که آیه را بنویسیم. خواهید گفت که کتابت قرآن را که درش سخنی نیست، تأمل بفرمایید تا ادامهش هم گفته شود. بعد از آنی که من آیه را می نوشتم و قرائت می کردم و پیامبر از صحت قرائتش اطمینان پیدا می کرد، آنگاه همه مطالب مرتبط با آیه را می فرمودن و من ثبت و ضبط می کردم، می نوشتم تأویلش را، تفسیرش را، محکمش را، متشابهش را و همه مطالب مرتبط با آن را که ما بعدها از این استفاده مهم می خواهیم کرد. خب من اینجا سخن رو ببندم و عرض کنم که نامه های بسیار مهم رسول الله هم یکی از جوانب مهم سنت فعلی است که باید به آن به خاطر اهمیتی که دارد تأکید کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان از رادیو معارف و هفتمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در بخش میراث مکتوب توجه شما را به سخنان حجت الاسلام غلام علی درباره جایگاه و برکات صحیفه سجادیه و مهمترین شعرهای آن جلب میکنیم.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. انصافا درباره صحیفه حیفمون اومد که یک جلسه دیگه در خدمتتون نباشیم. صحیفه سجادیه اگرچه کتاب دعاست، اما برای مشکلات اخلاقی هم به مراتب برای ما راهگشاست. شما برخی از این نکاتی که در صحیفه سجادیه اومده رو با دقت عزیزان دقت بکنن، میبینن که چقدر میتونه مشکلات اخلاقیشون هم برطرف بکنه. یکی از دعاهای صحیفه که دعای بسیار زیبایی است و شعرهای مفصل و جداگانه ای هم برای اون شده، دعای مکارم الاخلاقه. شما وقتی که نگاه میکنید، حضرت در این عبارات میفرماید اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلن الاهتمام به واستعملنی به ما تسألنی قدن عنه واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا روزگار مرو برای آن چیزی که تو آفریده ای فارغ کن، یعنی من فقط بتونم برای اون چیزهایی که تو در نظر داری به اینها بپردازم. تو این عبارات که حالا عبارات مفصلی است، من همه عبارات عربی رو نمیخونم، فقط فهرستی آوردم بر اساس آنچه که در این عبارات دعای بیستم اومده. راه نیکو شدن چنینه: پرهیز از کارهای بیهوده، انجام واجبات، کار مفید مستمر. تو عبارات حضرت این نکته اومده، کار مفید مستمر، قناعت و مناعت طبع، عزت و پرهیز از تکبر و نخوت، عبادت و پرهیز از خودشیفتگی، نیکی کردن بدون منت، برتری‌های اخلاقی بدور از خود برتربینی. اینی که نگاه میکنید میبینید حضرت نگاهی دقیق و مرزی معین داره. برتری‌های اخلاقی رو در کنار آفات اون ذکر کرده. ببینید شما از یک طرفی عبادت میکنید، اما از یک طرفی احتمال داره که خودشیفته بشید. حضرت میگه عبادتی خدایا منو به عبادتی مشغول دار که اون عبادت منو خودشیفته نکنه. منو به نیکی مشغول دار که این نیکی کردن منت نذارم سر دیگران. ببینید خیلی زیباست. دیگه از اون نکاتی که در صحیفه سجادیه هست، اون نکات تصویر آفرینی صحیفه سجادیه است که عزیزان خودشون میخونن و واقعا لذت میبرن. من نمیرسم تو این برنامه همه این مطالب رو بگم. یکی دیگه از اون چیزهایی که در صحیفه سجادیه هست، ترنم آواز. ویژگی متون دعایی خواندن و زمزمه کردنه. برای همین افزون بر لفظ و معنا ترکیب حروف و تکرار آنها تأثیر آوایی بر شنونده داره. برای نمونه این شعر رو نگاه کنید: خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. تکرار خا و زا معنای خاصی نداره، اما به گفته یکی از اساتید زبان فارسی تأثیر القایی آن به گونه ایست که با خواندن آن سردمان می شود. خیلی قشنگه. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. یه آدم اینو که میخونه انگار واقعا سردش میشه. حالا شما بریم تو صحیفه سجادیه ببینید چقدر قشنگ این ترنم آوا رو میبینید. وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضاءنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک. ببینید همس حضرت تو اینجا میفرماید خدایا رازهای دلهای ما و جنبش اندامهای ما و نگاههای پنهانی چشمهای ما و زبان آوری ما را چنان قرار ده که در راه به دست آوردن پاداشت باشد. اون جمله اول، وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضاءنا. همس بر پنهان کردن صدا دلالت داره و از همین روی به صدای آهسته‌ای که به سختی شنیده میشه همس میگن. همس ترکیب زیبای همسات قلوبنا به گونه ای که تپش آهسته قلب رو به گوش ما میرسونه. وجعل همسات قلوبنا. در این دعا درخواست میشه که تپش قلب، حرکت اندام و گوشه چشم، همه و همه زبان آوری، همه برای یافتن پاداش الهی باشه. با خواندن این دعا به نظرم قلب و دست و چشم و زبان به وجد میاد. نمونه دیگری که اینجا هست واجاراییه. واجارایی آوا رو برایش گوش دلنشین میکنه. تکرار شین از آن جمله است که در دعای عاقبت به خیری شما مشاهده میکنید. ببینید این واجارایی چقدر شیواست. حضرت شین رو در اینجا خیلی زیاد تکرار کرده. یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین صل علی محمد و آله وشقل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر و السنتنا بشکرک عن کل شکر. ای خداوندی که ذکر تو گویندگان ذکر را شرف و بزرگی است. ای خداوندی که شکر تو شکرگزاران را رستگاری و پیروزی است. ای خداوندی که فرمان برداری از تو فرمان برداران را سعادت رهایی است. درود بفرست بر محمد و خاندانش و دلهای ما را از یاد هر چیز دیگر بیاد خود و زبانهای ما را از شکر هر کس دیگر به شکر خود مشغول دار. در این دعا واژگان شرف، شکرهو، شاکرین، وشغل، شکرک تکرار شده. هم‌آوایی این کلمات در کنار معانی گوناگون آنها گوش و جان را برای نیوشندگان متنعم کرده. اگر که عزیزان بخوان شرحهایی هم از صحیفه سجادیه بدانند، مهمترین شرحش ریاض السالکین که مفصل و همه شرحها سر سفره او نشستن و فی ظلال صحیفه سجادیه یک شرح اجتماعی از صحیفه سجادیه هست. این دو کتاب عربی است و ترجمه و شرح مرحوم فیض الاسلام هم در این زمینه خوبه که عزیزان می توانن ببینن. شناخت و شهود حضرت آیت الله ممدوحی هم یکی از شعرهای فارسی بر صحیفه سجادیه هست که عزیزان می توانن از همه این کتاب ها استفاده کنن.
الله 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 الله
گرامیان، هفتمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان نیز مشمول گذر زمان شد. امید که میوه‌های معنوی آن برای شما پایدار و ماندگار باشد. با سپاس از همراهیتان، همگیتان را به دادار هستی می سپاریم. خدا نگهدار.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگار، خواهی اگر به آینه ها